سلام به شما. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم توی یکی از ایدئولوژی‌های خیلی مهم و البته بحث برانگیز تاریخ معاصر، کمونیسم.
سلام، بله، ایده‌ای که واقعا دنیا رو تکون داد.
دقیقاً، بر اساس متنی که داریم میخوایم ببینیم این ایده که رویای یه دنیای برابر بدون طبقه و با مالکیت مشترک رو داشت، واقعا چی بود و از کجا اومد؟
درسته. تمرکزمون هم بیشتر روی تحلیل‌های بنیانگذارای اصلیش، یعنی کارل مارکس و فردریک انگلز هست.
عالیه. پس میریم سراغ ریشه ها، ایده‌های کلیدی مثل ماتریالیسم تاریخی، مبارزه طبقاتی
و البته نقدشون به سرمایه‌داری. و خب آخرش هم میبینیم چی شد و چه نقدهایی بهش وارد شد. یه نگاه کلی و جامع.
بسیار خوب. پس بیایید شروع کنیم. ایده اصلی کمونیسم چی بود؟ متن میگه هدف نهایی یه جامعه‌ایه که توش نه طبقه اجتماعی باشه، نه دولت، نه حتی پول.
بله، یعنی همه وسایل تولید مثل کارخونه ها، زمین، اینها مال همه باشه.
و اون شعار معروف، از هر کس به اندازه تواناییش، به هر کس به اندازه نیازش.
دقیقاً. مارکس و انگلز فکر می‌کردن اینجوری دیگه استثمار و اون چیزی که بهش می‌گفتن بیگانگی انسان تموم میشه.
خب این ایده خیلی رادیکاله. از کجا اومد اصلاً؟
آها، نکته خوبیه. این نظریه ریشه‌های جالبی داره. مت میگه سه تا منبع اصلی داشته.
سه تا منبع؟
بله. اول فلسفه آلمان، به خصوص هگل و دیالکتیکش. البته مارکس اومد این دیالکتیک رو به قول خودش مادی کرد.
یعنی چی مادی کرد؟
یعنی به جای تمرکز روی ایده ها، تمرکز کرد روی شرایط مادی و اقتصادی و تضادهای توی اون. دوم اقتصاد سیاسی انگلیس بود، کسایی مثل آدام اسمیث و ریکاردو.
که نظریه ارزش کار رو داشتن.
دقیقاً. مارکس از همون استفاده کرد تا مفهوم ارزش اضافی رو توضیح بده، یعنی همون سودی که سرمایه‌دار از کار کارگر میبره و بهش پرداخت نمی‌کنه.
و منبع سوم؟
سوم هم سوشیالیسم‌های اولیه، اونایی که تو فرانسه و انگلیس بودن. اونا بیشتر نقد اخلاقی می‌کردن به سرمایه‌داری، ولی خب مارکس معتقد بود راهکار خودش علمیه، نه صرفاً یه آرزو.
پس این ایده های فلسفی و اقتصادی چطور قرار بود عملی بشن؟ متن از چند تا مفهوم کلیدی دیگه هم حرف میزنه.
بله، مثلا ماتریالیسم تاریخی. یعنی اینکه اساس جامعه و تاریخ شرایط اقتصادی و نحوه تولیده. زیربنا اقتصاده و روبنا چیزهایی مثل فرهنگ، سیاست، قانونه.
و مبارزه طبقاتی؟
آها، بله. اونم موتور محرک تاریخه، از دید مارکس. یعنی تضاد منافع بین طبقات مختلف، مخصوصاً تو دوره سرمایه داری، بین بورژوازی، یعنی صاحبان سرمایه، و پرولتاریا، یعنی کارگرها.
و همون نظریه ارزش اضافی که گفتید، توضیح میده که این سود چطوری از کار پرداخت نشده کارگر به دست میاد.
درسته. حالا راه رسیدن با اون جامعه بی طبقه چی بود؟ مارکس میگفت از طریق یه انقلاب پرولتاری.
انقلاب کارگری.
بله. و بعدش یه دوره گذار به اسم دیکتاتوری پرولتاریا.
این اصطلاح دیکتاتوری یکم ترسناکه ها.
آره، ولی باید دقت کرد منظور مارکس چی بوده. در واقع منظورش حکومت دموکراتیک اکثریت، یعنی طبقه کارگر بود، برای اینکه بتونن مالکیت خصوصی ابزار تولید رو لغو کنن و جامعه جدید رو بسازن، نه لزوماً اون چیزی که ما امروز از دیکتاتوری میفهمیم.
فهمیدم. ولی نکته مهمی که متن هم تاکید داره اینه که بین این نظریه و چیزی که واقعا تو کشورهای مثل شوروی یا چین اتفاق افتاد خیلی فاصله هست.
دقیقاً، خیلی مهمه این تفکیک. اون کشورها اغلب شدن نظام‌های تک حزبی با دولت خیلی خیلی قدرتمند و گاهی سرکوبگر که اصلاً با اون ایده اولیه مارکس مبنی بر زوال دولت در کمونیسم نمی‌خوند.
همین تفاوت‌ها خیلی بحث برانگیزه. حالا ببینیم کیا جذب این ایدئولوژی شدن.
خب، اول از همه طبیعتاً طبقه کارگر صنعتی به خاطر شرایط سختی که داشتن و وعده رهایی که کمونیسم میداد.
منطقیه.
بعدش خیلی از روشنفکرها و هنرمندها هم جذب شدن به خاطر نقد رادیکالی که به سرمایه‌داری داشت و اون آرمان عدالت‌خواهیش.
و جالبه که تو کشورهای کمتر توسعه‌یافته دهقانا و جنبش‌های ضد استعماری هم جذبش شدن.
تای جدی وارد شده. متن چند دسته اصلی رو میگه. یکی نقدهای اقتصادیه.
مثل چی؟
مهمترینش همون مشکل محاسبه اقتصادیه که اقتصاددانهایی مثل میزس و هایک مطرح کردن. میگفتن توی نظامی که بازار آزاد و قیمت وجود نداره، برنامه ریزی مرکزی نمیتونه بفهمه منابع رو کجا باید تخصیص بده. یعنی نمیتونه کارآمد باشه.
آها، بحث ناکارآمدی و کمبود انگیزه و اینها.
دقیقاً. بعد نقدهای سیاسی و حقوق بشری هست. خب تجربه تاریخی نشون داد خیلی از این رژیم‌های کمونیستی تک‌حزبی شدن، آزادی‌های فردی و سیاسی را سرکوب کردن و متأسفانه خشونت دولتی زیادی هم به بار آوردن.
بله، این بخش تاریک ماجراست.
و نقدهای فلسفی هم هست. مثلا بعضیا میگن تاریخ رو زیادی جبری میبینه و اینکه در عمل دولت نه تنها از بین رفت که خیلی هم قوی‌تر شد برخلاف پیش‌بینی مارکس.
با همه این حرفا تهش چی شد؟ سرنوشت کمونیسم تو تاریخ چی بود؟
ببینید، اون جامعه آرمانی بی طبقه و بی دولت که مارکس می گفت هیچ وقت واقعا محقق نشد.
بلوک شرق که فروپاشید.
بله، و خیلی از کشورها مسیرشون عوض کردن. البته کشورهایی مثل چین یا ویتنام هستن که حزب کمونیست هنوز قدرت رو داره، ولی اصلاحات اقتصادی خیلی گسترده‌ای انجام دادن به سمت بازار، یه مدل ترکیبی عجیبی شدن.
پس میراثش چیه؟
میراثش پیچیده است. از یه طرف خب شکست‌های عملی و هزینه‌های انسانی سنگین رو داریم، نمیشه انکار کرد.
درست.
اما از طرف دیگه نمیشه تأثیر عمیقش روی نقد سرمایه‌داری رو هم نادیده گرفت. الهام بخش خیلی از جنبش‌های عدالت‌خواه، کارگری، ضد استعماری تو کل دنیا بوده.
یعنی سوال‌هایی که مطرح کرد هنوزم مهمن؟
دقیقاً. سوالاش در مورد نابرابری، در مورد بحران‌های ذاتی سرمایه‌داری، در مورد قدرت اقتصادی، اینا به نظر میاد همچنان آکتوالن. یعنی هنوزم جای بحث و فکر دارن.
بسیار خوب. فکر می‌کنم یه مرور خوبی داشتیم روی این ایده بزرگ و پرماجرا. حالا این همه اطلاعات برای شمایی که میشنوید چه معنایی میتونه داشته باشه؟
راستیش متن یه نکته خیلی مهم رو برای فکر کردن بیشتر باقی میذاره. اونم اینه که باید حواسمون باشه بین سه تا چیز تفکیک قائل بشیم. یکی نظریه اولیه خود مارکس و انگلس.
خب.
دوم تفسیرها و ایدئولوژی‌های مختلفی که بعداً از دلش در اومد مثل لنینیسم، ماویسم و غیره. و سوم عملکرد واقعی اون دولت‌هایی که اسم خودشون رو گذاشتن کمونیست. این سه تا لزوماً یکی نیستن.
آها، تمایز مهمیه.
بله، حالا سوال اینه، فکر کردن به این تفاوت‌ها چطوری میتونه به درک عمیق‌تر شما از این پدیده که هم خیلی قدرتمند بوده، هم تاثیرگذار و هم به شدت مناقشه برانگیز کمک کنه؟ این سوالیه که شاید جالب باشه با خودتون بهش فکر کنید.